شب بازخوانی می‌کنیم. همونطور که گفتیم این اثر زندگی نامه اشرف السادات منتظری مادر شهید محمد معماریان است و در انتشارات حماسه یاران منتشر شده. شب گذشته شنیدید مادر شهید از دوران کودکی و نوجوانی خودش سخن گفت. گفت چه ماجراهای بامزه‌ای را در آن زمانها از سر گذرانده و به دریافت‌های معنوی و اخلاقی خاصی رسیده. گفت که نمی‌توانست مثل دیگران در مقابل وقایع آن دوران ساکت بماند و حرفی نزند. از ماجراهای زندگی او می‌فهمیم که چه مسائلی باعث و زمینه‌ساز توجه به معنویات می‌شود. درباره خصوصیات شخصی که به خواستگاریش آمده بود گفت و حول و ولایش را توصیف کرد. اکنون به ادامه ماجرا در دومین قسمت بازخوانی کتاب تنها گریه کن توجه بفرمایید. آقا جان نشسته بود گوشه اتاق و با انگشت می‌کشید روی گل قالی و گوشش به حرف مهمان‌ها بود. با شنیدن اسم حبیب و خواستگاری مثل برق گرفته‌ها پریدم سمت اتاق. نان بردن را بهانه کردم و مثلا خواستم طولش بدهم و هر گوشه سفره یک تکه نان بگذارم تا بفهمم که حرفشان چیست. از ماجرای خواستگاری با خبر بودند. شب قبلش آقا جان برای صلاح و مشورت رفته بود خانهشان. می گفت هرچه که نباشد عمو حسین بزرگ فامیل است و احترامش واجب. آنها هم از پدرشان شنیده بودند که من خواستگار قبلی دارم. انگار خواهرها همان شبانه حبیب را دوره کرده بودند که یالا اگه اشرف و سادات رو می خوای وقت دست کردن نیست. خبر خواستگاری و داماد پولدار فکریشان کرده بود. آن موقع ها پسر و دختر نداشت. حرف ازدواج که می شد هر دو از حجب و حیا سرخ و سفید می شدند. سکوت حبیب را نشانه رغبتش دانسته و صبح زود دوتا خواهر بس نشسته بودند خانه ما و به آقا جان می گفتند که چرا دختر بدی دست غریبه؟ حیف نیست؟ من را می گویی قند توی دلم آب شد. نه این که حبیب گفته بود میخواهدم، نه از این که حالا حتما خواستگار قبلی جواب رد میشنود خیالم راحت شده بود. مثل روز برایم روشن بود که اگر کسی از فامیل پا پیش بگذارد آقا جان غریبه را رد میکند. حالا این که حبیب چه شکلی بود و کارش چه بود دیگر برایم فرقی نمیکرد. جوانی بود با موهای مجعد مشکی، همین مرا خوشحال میکرد. سوختگی پا از یادم رفت. توی دلم عروسی شد. نشستم سر سفره و یک دل سیر صبحانه خوردم. روز عروسی نه، اما روز عقد با جزئیاتش یادم مانده. روز تولد آقا امام حسین بود. شب قبلش تخت خوابیدیم. صبح هم سر صبر و حوصله صبحانه خوردم بدون هیچ دلشوره‌ای. حواسم خیلی به رفت آمد دور و برم نبود و ذره‌ای حول و ولا نداشتم. فکر می‌کردم برایم یک روزی است مثل بقیه روزها. آمدند دنبالم و رفتیم آرایشگاه. لباس عروس تنم کردند و وقتی آینه را مقابلم گرفتند خودم را به زحمت شناختم. تازه باورم شد که عروس شده ام. چند بار با خجالت آن شکل و شمایل غریبه را در آینه تماشا کردم و ریز خندیدم. از قیافم خوشم آمده بود. دختری را می دیدم که برایم تازگی داشت. سرم را می چرخاندم به چپ و راست و خودم را نگاه می کردم. اشرف السادات 15 ساله دیروز نبودم. چادر انداختن سرم و خواهر شوهر کوچکترم دستم را گرفت و پیاده آمدیم خانه خودمان. وقتی وارد اتاق شدم صدای کل کشیدن زنها بلند شد و حتما تا حیات هم رسیده بود. صورتم را توی چادر پنهان کرده بودم و نمی توانستم اطرافم را خوب ببینم. فقط صداها را می شنیدم. یکی گفت حبیب آقا بشین کنار عروس خانوم، الان آقا میاد برای خوندن خطبه عقد. یکو همه چیز برایم رنگ دیگری گرفت. انگار نه انگار که این حبیب همان پسر همسایه بود که بعضی وقتها اصلا یادم نمی آمد که فامیل هم هستیم و همیشه خیلی معمولی با هم سلام علیک می کردیم و از کنار هم می گذشتیم. از خجالت جمع شدم توی خودم. مثل یک بوته گل کوچک زیر چادر سفید عروس. از زیر چادر می توانستم جلویم را ببینم. یک تکه پارچه سفید که رویش چند تا گل سرخ و زرد گلدوزی شده بود، یک ظرف شیرینی، یک کاسه بلور آب برای روشنایی و آینه و قرآن. سفره عقد من همین ها بود. خطبه عقد را که خواندند و به هم محرم شدیم، خواهر داماد آمد و چادرم را از روی سرم برداشت. به داماد که هیچ، دیگر حتی خجالت می کشیدم به بقیه نگاه کنم. سرم را انداخته بودم پایین و خیره خیره به نقل‌های ریز سفیدی که بالای سرم می پاشیدند و می ریخت روی لباس و چادرم نگاه می کردم. خانه ما یک مجلس خصوصی بود برای اینکه عقد کنیم. مجلس مردانه خانه پدر شوهرم بود و جشن زنانه خانه خواهر شوهرم. مهمانها آنجا منتظرمان بودند. جشن عقدمان خیلی مفصل برگزار شد. حبیب و خانوادش چیزی کم نگذاشتند. تمام دیوارها با فرش پوشانده شده بود. جایگاه عروس و داماد را تاق نصرت زده بودند. چند تا دستگل بزرگ هم گذاشته بودند گوشه و کنار حیاط که از دست بچه ها در امان نماند. بعدن فهمیدم هدیه دوستان داماد بوده. تعداد مهمان ها هم زیاد بود. اصلا برای همین جشن را خانه خودمان نگرفتیم، چون کوچک بود و مردم اذیت می شدند. اتاقهای خانه خواهر داماد و حیات پر از فامیل و در همسایه بود. توقع چنین جشن مفصلی را نداشتم. خیلی از حبیب خوشم آمد. وقتی که فهمیدم برای شام سفارش داده از بیرون چلو کباب بیاورن، بیشتر از او خوشم آمد. آن زمان کمتر کسی از این کارها میکرد. من و حبیب از هم خجالت میکشیدیم. نمیتوانستم توی صورتش نگاه کنم و هیچ حرفی با هم نزدیم. اصلا نمیدانستم باید چه بگویم. همون بله را هم به زور گفته بودم. انگار نه انگار اشرف و سادات همیشگی باشم. صدایم از ته چاه در می آمد. بقیه اذیتم می کردند و با شیطنت و کنایه می گفتند چقدر خانم شدی تو. می خندیدم و سرم را پایین می انداختم. جشن که تمام شد، مرا بردند خانه پدرم. حبیب هم آمد. آن شب برای اولین بار بعد از حدود یک ماه که حرف خواستگاری و نامزدی پیش آمده بود با هم تنها شدیم. هیچ وقت فکرش را هم نمی کردم که یک روز بشود شوهرم. چیزی توی دلم مانده بود و فکر کردم حالا وقتش رسیده که بگویم، اما نمی دانستم چطور سر حرف را باز کنم. حبیب که پرسید از قضا خوشم آمده یا نه، سکوت بینمان را شکست و کارم را راحت کرد. نشسته بودم کنج اتاق و با گوشه لباس عروسم بازی می کردم. حبیب هم که نشسته بود طرف دیگر اتاق. سرخ و سفید شدم. من کنان گفتم دست شما درد نکنه. هم جشن خیلی خوبی بود، هم غذا خیلی خوشمزه بود. من میخواستم یه چیزی بگم. حبیب دو زانو نشست و پرسید چیزی شده؟ بگید، من گوشم با شماست. آب دهانم رو به سختی قورت دادم و بعد از مکث کوتاهی پرسیدم انگار شما به مهریه رضا نبودین، درسته؟ حبیب سرش را انداخت پایین. وقتی آمده بودند برای تعیین مهریه، حرف آقا جان و حبیب با هم نمی‌خواند. آقام یک کلام می‌گفت مهریه 7 تومان باشد و حبیب قبول نمی‌کرد. می‌گفت ندارم که بدهم، ولی آخر سر به احترام بزرگترها کوتاه آمد و مهر همانی شد که آقا جان خواسته بود. سنم زیاد نبود، ولی می دانستم دارم چه کار می کنم. حبیب هنوز جواب سوالم را نداده بود. ادامه دادم می خوای شما بنویس که من مهریم رو بخشیدم، خودم هم زیرش رو امضا می کنم. من واقعا چشم دنبال مهریه نیستا. حبیب آن موقع ها معمار بود. می شناختمش. آدم مقیدی بود. از وقتی تکلیف شده بود یک نماز قضا نداشت. از همان نوجوانی که رفته بود سر کار شرعیات را خیلی خوب می دانست. البته اینها را بعدن به من گفت، ولی قبل از آن هم می دانستیم خیلی به حلال و حرام و شرع مقید است. برای همین وقتی می گفت به من واجبه که مهریه زنمو بدم، ولی خب اینقدر ندارم و نمیتونم، نمیخوام اول زندگیمو با دروغ شروع کنم، ادا نبود. واقعا دلش میخواست صاف و صادق همانی را که هست توی گود بیاورد. دلش نمیخواست زیر بار قرضی برود که از عهدش بر نمیآید. من هم دوست نداشتم خودش را زیر دین من بداند. این شد که گفتم مهریه را میبخشم. حبیب نگاه هم کرد و لبش به خنده باز شد. گفت میدونی چیه اشرف و سادات؟ من قبل از اینکه بیام خواستگاریت رفته بودم امام رضا. از آقای همسری خواستم که اهل زندگی باشه. تو بالا و پایین با هم بمونه. حتی از آقا خواستم سیده باشه. من هرچی تو زندگی دارم و به دست بیارم برای خانوادمه. ایشالا وزم بهتر میشه. یه کاری میکنیم، ولی خب هرچی باشه مهریه زن دین به گردن من. من فقط حرفم این بود زیر قرضی نرم که میدونم از عهدش بر نمیام. حالا تو با این حرفات نشونم دادی که همون هدیه امام رضایی برای من. تا حالا هر چقدر میخواستمت از امشب 100 برابر پیشم عزیز شدی. ته دلم قنج رفت. برخلاف خیلی ها که خوش نداشتن داماد بعد از عقد شب را خانه عروس بماند، آقا جان آن شب حبیب را نگه داشت. این را بد نمی دانستیم. انگار مثل یک قرار ناگذاشته داماد می دانست که امانت دار است. نیمه های شب از خواب بیدار شدم، ولی چشمهایم را باز نکردم. روز قبلش خیلی خسته شده بودم. شب هم از خستگی جفتمان بیهوش شده بودیم. ولی خب خوابم خیلی سبک بود. احساس کردم کسی توی اتاق راه می رود. گوشه چشمم را باز کردم و دیدم حبیب ایستاده به نماز. زیر لب غر زدم که چقدر زود صبح شد. چسبیده بودم به رخت خواب و نمی توانستم خودم را جدا کنم. تا به خودم بجنبم حبیب سلام نمازش را داد و بلند شد و دوباره نیت کرد. چشمهایم روی هم رفت. با سلام آخر نمازش دوباره هوشیار شدم. خوف کردم نمازم قضا شود. ولی حبیب که دوباره ایستاد به نماز، یک دم راحت گرفتم و پتو را کشیدم روی صورتم. داشت نماز شب میخواند و من وقت داشتم کمی دیگر بخوابم. بالاخره صدای اذان مسجد محله بلند شد. تا خودم را برسانم به حیاط هنوز خواب و بیدار بودم. نسیم دم سحر که خورد به صورتم، به خودم لرزیدم و مورمور شد تنم. چشمایم را مالیدم و با خودم گفتم پس نماز شب خوان هم هست. بیشتر ازش خوشم آمد. انگار حبیب در چشمم پررنگ می شد و مهرش در دل و جانم بیشتر پا می گرفت. فردایش از مادرم پرسیدم خیلی فرق می کنه شوهر آدم مؤمن باشه یا نه؟ عزیز یک نگاهی به آقا جان انداخت و گفت خیلی زیاد توفیر داره مرد تو وقت از آن قبله شناس ببینی؟ روزهای نامزدی بیشتر شناختمش. خانه من توی یک کوچه بود و زیاد همدیگر را می دیدیم. بعضی روزها از سر کار که بر می گشت دیگر خانه خودشان نمی رفت. گاهی هم قبل از رفتن می آمد و سفارش می کرد که غروب آماده باش، اومدم با هم بریم بیرون. یک موتور وسپا داشت. می نشستم ترک موتور و می رفتیم حضرت عبدالعظیم زیارت. حالا شام خورده و نخورده فرقی نمی کرد. من ذوق بازار و خرید داشتم. دست خالی برم نمی گرداند. گاهی یک لباس، گاهی هم ظرفی، کاسه‌ای، چیزی چشمم را می گرفت. او کم نمی گذاشت. حتی با دوستهایش هم که مسافرت می رفت سوغاتی من سر جایش بود. عقد بستگی مریض شدم. مریضی که میگویم نه که حرفم به سرماخوردگی و تب و این چیزها باشد، نه، یک مریضی که آخرش نه دکترها نه خودمان هیچ کس نفهمید چه دردی بود که به جانم افتاده بود. دفعه اولی که حالم بد شد 5 روز بیهوش بودم. برده بودندم بیمارستان شیر و خورشید و بعد از چند روز مرخص شدم. شاید یک چیزی مثل همین چیزی که امروز میگویند مریض رفته توی کما، ولی هرچه که بود نفهمیدند چرا آنطور شده بودم. اصلش از اینجا شروع شد که میخواستم از منبع آب توی حیاط آب بکشم. فقط یادم مانده که نتوانستم خودم را نگه دارم و با صورت افتادم توی منبع. از یک ماه بعدش وقت و بی وقت، بی جا و بی مکان، روز و شب حواسم بود یا نبود قش میکردم و میافتادم. علتش معلوم نشد. ماند توی سرم. مادرم یک چشمش عشق بود و یک چشمش خون. فکر میکردم دنیا تمام شده. سخت میگذشت. دختر عقد بسته بودم. آخر ممکن بود هزار جور حرف و حدیث و فکر و خیال پیش بیاید. فکر میکردم اگر حبیب و خانوادش دیگر مرا نخواهند چه میشود؟ خیال پچپچ ها و نگاه های در همسایه دیوانه هم میکرد. این که هی حرف ببرند خانه داماد و حرف بیاورند و انگوش نما بشوم کلافه هم کرده بود. اما چه حرفی؟ حبیب و خانوادش حتی دست دست نکردند. انگار نه انگار پیش آمدی شده. گفتند مریضی مال آدمی زاده است. برای این چیزها که کار خیر را عقب نمی اندازند. آمدند و قرار روز عروسی را گذاشتند. خودشان کمک کردند و جهازم جور شد. یک چیزهایی ما گرفتیم. یک کمد و سرویس و سماور و چند تا وسیله هم خود حبیب. قرار بود توی یکی از اتاقهای خانه پدر شوهرم زندگی کنیم. یک اتاق نقلی و تمیز و مرتب که فرش شده بود. آن را به همان دادند. همان وسیله های مختصر را چیدیم و بزرگترها بساط عروسی را راه انداختند. جشن عروسی مثل عقد مفصل نبود. یک مجلس کوچک ما خانه پدر داشتیم. یک مراسم مختصر هم خانه داماد بود. آخر شب آمدند دنبال من و با سلام و صلوات بردندم خانه بخت. همینقدر ساده. بهار سال 1347 بود. وقت هست آدم با خانواده شوهرش مشکلی ندارد و فقط رفت آمد می کند. یک وقت هست که با خانواده شوهرش صمیمی می شود. خودمانی و خانه یکی محبتشان را به دل می گیرد. ما این شکلی بودیم. من هرچه ازشان دیدم خوبی و صمیمیت بود. همراه دو تا جاری دیگرم و مادر شوهرمان توی یک خانه زندگی می کردیم. روزمان تا آمدن مردها دور هم می گذشت. نو عروس بودم ولی مستقل. چند ماه اول پخت و پزم از مادر شوهرم جدا بود. خودم خواستم و سفره یکی شدیم. گفتم دو نفر ماییم، دو نفر شما. اونم تو یه خونه. چرا دوتا سفره پهن کنیم آخه؟ زمستان سال 1347 فاطمه به دنیا آمد. پدر شوهرم اول بزرگ خانواده خودش بود، بعد فامیل. بزرگتریش هم فقط به سن و سال و ریش سفیدش نبود. آنقدر دلسوز و مهربان بود که خودش و حرفش روی چشممان جا داشت. اسم بچه را گذاشت فاطمه و ما هم روی حرفش حرف نیاوردیم. حبیب مرد زحمت کشی بود. صبح زود میرفت سر ساختمان و آخر شب خسته برمیگشت. بنایی کار راحتی نبود. اصلش هیچ کاری راحت نیست. مردها صبح به صبح می رفتند و آخر شب به سختی خودشان را تا خانه می کشندند. یک لقمه غذا خورده و نخورده چشممان گرم خواب می شد. گاهی برای کار و کاسبی بهتر می رفت یک شهر دیگر و روزها می گذشت و ازش بی خبر بودم. من می ماندم و فاطمه که برایم مثل عروسک بود. حسابی سرم را گرم کرده بود. منتها مریضیم خوب نشده بود و بقیه خیلی مراقبم بودند. عزیز بیشتر از همه غصه می‌خورد و فکرش مانده بود پیش من. گاهی که می‌رفتم خانه‌شان احوالم را خبر می‌گرفت و مدام از دیروز و روز قبلش می‌پرسید. باید خیالش را راحت می‌کردم که خوبم. ولی هم او و هم بقیه می دانستند از حال رفتن من خبر نمی کند. می گفت اگه بی هوا وقتی بچه تو بغلت بیفتی من چه خاکی به سرم کنم مادر؟ همه می ترسیدن که وقتی می افتم سرم به جایی بخورد و درد سر شود. این بود که با استا حبیب صحبت کردیم و قرار شد برویم طبقه بالای خانه آقا جانم زندگی کنیم. اینطوری خیال آنها هم راحت بود. مادر و خواهرهایم دور و برم بودند. همان جهیزیه مختصر را بستیم و خانه جدید بازشان کردیم. هر طوری بود سرم را گرم می کردم. وقت که اضافه می آوردم و بچه خواب بود گاهی مشغول خیاطی می شدم. یک بلوز ساده برای خودم یا فاطمه می دوختم و کلی ذوق می کردم. 19 ماه بعد از اینکه دخترم را دادند بغلم دوباره راهی بیمارستان شدم. خورشید داغ تابستان وسط آسمان بود. آنقدر حالم بد بود که برگ سبز درخت‌ها را سیاه می دیدم. زایمان خیلی سختی داشتم اما نوزاد را که گذاشتن توی بغلم تمام دردهایم یادم رفت. حالا یک پسر هم داشتیم. اسمش را گذاشتیم محمد. مرداد ماه سال 1349 بود. به دنیا آمدن محمد خودش معجزه بود. عین 9 ماه بارداری هر ماه 3 روز عذر ماهانه داشتم. می ترسیدم. سابقه سقط داشتم و دکتر گفته بود اگر جان بچه عزیز است استراحت مطلق. هر ماه دلشوره مثل خوره می افتاد به جانم. بالاخره دلبسته بچه بودم. حتی بچه ندیده و توی بغل نکشیده. ننه آقا دلداریم می داد. می گفت ننه بر چی این همه میری دکتر؟ بی خودی نگرانی. این بچت می خواد مومن بشه. خون نجس و پس می زنه و نمی خوره. خدا بیامرزدش. حرفش شاید با عقل جور در نمی آمد ولی مرا آرام می کرد. محمد که شهید شد این حرف ننه آقا مدام توی گوشم زنگ می خورد. فقط خدا می داند موقع زایمان چه مشقتی کشیدم. همینقدر بگویم که 1 ماه از به دنیا آمدن محمد گذشته بود و من هنوز برای انجام دادن معمولی ترین کارها قوت نداشتم. عفونت تمام بدنم را گرفته بود. مکافاتی بود آن سرش ناپیدا. تا 1 سال دوا و درمان می کردم. از آن طرف محمد از اثر آمپول‌های فشاری که یک ماما به من تزریق کرده بود مریض شد. تا نوزاد بود که نشان نمی‌داد یا ما نمی‌فهمیدیم. نه سن و سالی داشتم نه مریضی آن شکلی دیده بودم که بفهمم بچه یک چیزی شده. 1 سال و 5-6 ماهش بود که بچه زبان بسته حالش عوض شد. دست و پایش برمیگشت به عقب. موقع شیر خوردن سینه‌ام را نمی‌توانست بگیرد. شیر را با قاشق چایخوری می ریختم گوشه دهانش. از گوشه دیگر شوره می کرد بیرون و می ریخت کنار گردنش. مادر یک روز بچهش را این شکلی ببیند چه به سرش می آید؟ محمد من 1 هفته وضعش همین بود. دستنها بودم. استاد حبیب 1 ماهی برای کار رفته بود خارج از تهران. بعضی وقتها بچه آنقدر گریه می کرد که صورتش کبود می شد. پای چشمهای من هم از بیخوابی و گریه گود شده بود. محمد را که بیحال شده بود می گذاشتم جلویم و گریه می کردم. خدا نصیب هیچ مادری نکند. 1 شب گفتم دیگر تمام شد. چشمهای محمدم رفت. بچه بیرمق افتاد توی بغلم. نفس نمی کشید. تکان نمی خورد. زدم توی سرم. از صدای جیغم فاطمه وحشت کرد و زد زیر گریه. تا مادرم خودش را برساند 1 چادر دم دستی انداختم روی سرم و پا برهنه دویدم توی کوچه. آقا جان هم پشت سرم. فقط توی خیابان می دویدم و گریه می کردم. سوز سرمای زمستان می خورد به صورت و دستهایم. اولین ماشینی که ترمز کرد جلوی پایمان خودم را انداختم روی صندلی عقب و آقا جان به راننده گفت ما را برساند نزدیکترین بیمارستان. به راننده التماس می کردم تند برود. جلوی بیمارستان نفهمیدم خودم را چطور رساندم داخل و تا دکتر بیاید و بچه را معاینه کند مردم و زنده شدم. اولین بیمارستان محمد را پذیرش نکردند. گفتند کار ما نیست. بچه نمی ماند. حالا من زار می زدم و آقا جان خون خونش را می خورد و کاری از دستش بر نمی آمد. محمد را هی توی بغلم تکان می دادم ولی بچه صدایش در نمی آمد. گاهی 1 نفس نصف نیمه می کشید. رفتیم جای دیگری. همان شد. بیمارستان بعدی همان. یادم رفته بود کفش به پایم نیست. از در بیمارستان تا تخت معاینه می دویدم ولی بیفایده و بیحاصل. نشان به آن نشان که بیش از 6-7 بیمارستان را سر زدیم. همه دست رد به سینه ما زدند، ولی مادر مگر از بچهش قطع امید می کند؟ هزاری هم دکترها بگویند کاری از دستمان بر نمی آید. همینطور که مادر چشم از بچهش بر نمی دارد، خدا هم بندش را وا نمی گذارد. توی یک بیمارستان پرستاری دلش به حالم سوخت و محمد را پیچید لای شال پشمیش. شال را دور محمد محکم کردم. یک هو یاد ننه آقا افتادم. از خودم پرسیدم اشرف استاد، امروز چند شنبه است؟ چشمهایم را روی هم فشار دادم و سعی کردم یادم بیاید چند شنبه است. فایده نکرد. از آقا جان پرسیدم. خیره شد به یک گوشو، بعد از چند ثانیه تأمل جوابم را داد. سه شنبه بود. تا نفسم قطع شد مدام گفتم یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. داشت صبح می شد و ما در راه بیمارستان کودکان بودیم. یک بیمارستان کودکان توی میدان امام حسین که آن موقع بهش می گفتند میدان فوزیه. قبول کردند که آنجا بستریش کنند. محمد را خواباندند روی تخت. ملافه آبی بدرنگ روی تخت را چنگ می زدم. دستم را رساندم کنار صورت طفل معصومم و بی صدا اشک ریختم. می ترسیدم طوری شده باشد. جواب استا حبیب را چه باید می دادم؟ توی فکر و خیالات خودم بودم و چشم از محمد بر نمی داشتم که دکتر آمد بالای سرش و معاینه‌اش کرد. بعد هم چند تا آزمایش ازش گرفتند. دکتر با تاکید به پرستار گفت که جواباشو زود برام بیار. می خوام. تا جواب آزمایش ها آماده شود صد بار راه روی بیمارستان را رفتم و آمدم. یک جفت دمپایی داده بودند به من. دست خودم نبود، پاهایم را می کشیدم روی زمین و صدا می داد. به اندازه پا بلند کردن و قدم برداشتن هم برایم قوت نمانده بود. بالاخره جواب آزمایش آمد. دکتر مرا صدا زد و چند تا سوال پرسید و دیگر حرفی نزد. بعدش هم بچه را بردند بخش مراقبت‌های ویژه و گذاشتندش توی یک دستگاه که دور تا دورش شیشه بود. عاجز شده بودم و فقط می گفتم یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. بالاخره بعد از یک شبانه روز که محمد توی دستگاه بود، دکتر به حرف آمد و گفت بیماری بچه شما مننژیت مغزیه. علتش هم آمپولای فشاری بوده که سر زایمان به مادر زدن. برای زنده موندن محمد هم فقط یه راه داریم. باید آب کمرشو بکشیم و به احتمال 95% بچه بعد از اون فلج میشه. زنده میمونه ها، ولی فلج. و از من خواست رضایت نامه را امضا کنم. همینقدر صریح و عادی. انگار مثلا دارد میگوید الان روز است و 90% چند ساعت دیگر شب میشود. دوستان، دومین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب تنها گریه کن را شنیدید. تا فردا شب و ادامه ماجرا، خدا نگهدار.